ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی گزارش های داریم در مورد این که یک مقام ارشد پاکستان میگوید کشورش برای جلوگیری عبور و مرور افراد از سرحدات اقدامات جدی را پیش خواهد گرفت. بیانات کمیته صلیب سرخ در مورد تلفات در افغانستان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیب زاده.
سرخط مهمترین خبرها. وزارت دفاع افغانستان اطمینان می‌دهد که در سال 2014 میلادی با قابلیت‌های بیشتر از کشور دفاع خواهند کرد. در یک درگیری مسلحانه میان دو خانواده بر سر یک باغ در منطقه بالا باغ ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، دو تن از طرف‌های درگیر کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند و مشاور ارشد سیاست خارجی رهبر مذهبی ایران خواستار مذاکرات مستقیم با ایالات متحده آمریکا روی برنامه اتمی تهران شده است. وزارت دفاع افغانستان اطمینان می‌دهد که در سال 2014 میلادی با قابلیت‌های بیشتر از کشور دفاع خواهند کرد. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که فعالیت نیروهای امنیتی افغان به خصوص اردوی ملی در سال 2013 میلادی ثابت ساخت که این نیروها می‌توانند به طور مستقلانه امنیت کشورشان را تأمین کنند.
ما در سال 2014 بعد از رفتن قوای خارجی قابلیت و ظرفیت از دیر داریم که تمام عملات را سرکوب کنین، تهدیدها را رفع کنین، اوضاع را کنترل کنین و مناطق خود حفظ کنین. و در این راستا هیچ تردیدی نباید وجود داشته باشه، هرچند که ما در بخش هوایی هنوز چالش های داریم.
آقای عظیمی میگوید با آنکه کاهش در حملات هوایی نیروهای ناتو در سال 2013 میلادی سبب شدت در فعالیت‌های مخالفان مسلح گردیده، اما نیروهای افغان توانستند که بیشترین حملات آنها را دفع کنند. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که به تازگی جنرال سر پیتر وال، لیدرستیز نیروهای مسلح بریتانیا گفته است امکان دارد بعد از خروج نیروهای بریتانیایی از ولایت هلمند، جنگجویان طالبان مناطقی را که قوای بریتانیایی از چنگ آنها رها کرده‌اند دوباره تصرف کنند. اما وزارت دفاع افغانستان این اظهارات را نظر شخصی جنرال پیتر وال می داند. در یک درگیری مسلحانه میان دو خانواده بر سر یک باغ در منطقه بالا باغ ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، دو تن از طرف‌های درگیر کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. مدیر لال، یک بزرگ قومی در ولسوالی سرخرود، بر رادیو آزادی گفته که این رویداد عصر روز گذشته رخ داده است. در این حال حاجی رحمان، قمندان امنیه این ولسوالی، گفته است که در این ارتباط 6 نفر را بازداشت کرده اند. مسئولان در ولایت بغلان میگویند که کار اعمار 20 کیلومتر سرک در ولسوالی دیصلاح این ولایت تکمیل گردیده و به بهره برداری سپرده شده است. صبغت الله کاظمی، رئیس فواید عامه این ولایت، به خبرنگاران گفته است که ساخت این سرک 37 میلیون افغانی هزینه برداشته که از بودجه وزارت فواید عامه پرداخته شده و با تکمیل شدن آن مشکلات مواصلاتی ده قریه در ولسوالی دیصلاح مرفوع شده است. با گفته آقای کاظمی، کار ساخت و ساز این سرک 4 ماه قبل آغاز شده بود و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 56.30 پول، 1 یورو 77.10 پول، 1 پوند انگلیسی 92.15 پول، 1 ریال سعودی 14.90 پول، 1,000 تومان ایرانی 19 افغانی و 1,000 کلدار پاکستانی 536 افغانی. رادیو آزادی. مشاور ارشد سیاست خارجی رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای خواستار مذاکرات مستقیم با ایالات متحده آمریکا روی برنامه اتمی تهران شده است. علی اکبر ولایتی که یکی از کاندیدان ریاست جمهوری امسال ایران بود، در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور گفت جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات مستقیم 1-1 با اعضای کشورهای 5+1 نفع خواهد برد. کشورهای 5 به اضافه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا به اضافه آلمان اند. در مذاکرات ماه گذشته روی یک توافق موقت با ایران موافقه کردند. رسانه‌های دولتی ایران از علی اکبر ولایتی نقل قول کرده که میگوید ما اگر مستقیما با شش کشور مذاکره نکنیم در راه درست روان نخواهیم بود. یک عضو تیم مذاکره کننده ایران دیروز اعلام کرد که مذاکرات به سطح متخصصان بین ایران و قدرت‌های جهان روز شنبه 30 ماه دسامبر در ژنو از سر گرفته خواهند شد. در برخورد بین پلیس مصر و طرفداران اخوان مسلمین حداقل 4 نفر کشته شدند. این برخوردها دیروز بعد از آن آغاز شد که هفته گذشته حکومت تحت حمایت اردو در مصر گروه اخوان المسلمین را رسما یک گروه تروریستی اعلان کرد. علاوه بر 4 کشته، وزارت صحت این کشور خبر داد که 87 نفر دیگر نیز زخمی شدند. از سوی دیگر وزارت داخله مصر اظهار داشت که 265 نفر را به شمول زنان دستگیر کردند. مقامات حکومت بعد از آن اخوان المسلمین را گروه تروریستی خواندن که در یک حمله انتحاری روز شنبه گذشته 16 نفر در این کشور کشته شدند. اخوان المسلمین دست داشتن در این حمله را رد می کند. پلیس ترکیه برای پروگنده ساختن تظاهرات در شهر استانبول از گاز اشکاور، فیر مرمی‌های رابری و توپ‌های آبی استفاده کرد. مظاهره کنندگان در رابطه با یک ماجرای رشوت ستانی خواهان استعفای حکومت صدر اعظم رجب طیب اردوغان شدند. در پایتخت ترکیه هم پلیس برای پروگنده ساختن مظاهرات سعی نمود. در انقره یک مظاهره کننده به خبرگزاری رویترز گفت: من در اینجا هستم تا بگویم که از دزدی دست بکشید، از تاراج ترکیه خودداری کنید. من اینجا هستم تا رشوت ستانی را محکوم کنم و از حکومت بخواهم که استعفا نماید. روز جمعه این اعتراضات بعد از آن آغاز شد که یک محکمه ترکیه فرمان حکومت را در مورد این که تحقیق کنندگان باید با مقامات بلند خود مشوره کنند رد کرد. و وزارت خارجه آمریکا میگوید که حکومت لیبیا 4 نظامی آمریکایی را بازداشت کرده است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره توضیح بیشتر نداده و همچنان نگفته که این 4 نظامی چرا گرفتار شدند. جن ساکی گفته است که مقامات آمریکایی در این ارتباط با مسئولان در لیبیا در تماسند، اما اسوسییتد پرس و یک تعداد از آژانس‌های خبری دیگر به نقل از برخی منابع گفتند که این آمریکاییان آزاد شدند. از توجهتان تشکر می‌کنم.
ساعت 11:07 قبل از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مشاور امور خارجی و امنیت ملی صدر اعظم پاکستان می گوید نظارت حکومت پاکستان بر سرحدات این کشور بیشتر خواهد شد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید سال 2013 سال خونین برای مؤسسات کمک رسانی در افغانستان بود. و در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد این که کار پایپلاین گاز ترکمنستان که از طریق افغانستان به پاکستان و هند می رود به کجا رسیده است. یک مقام افغان می گوید
در انتظار سرمایه گذارهای داخلی باشه و یا خارجی هستیم که بتانند همه پروژه پایپلاین کار ساخت ساز و ساختمانی شه به دوش بگیرن.
و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی.
فشار خون یک کشنده خاموش است. فشار خون قابل تداوی نیست اما قابل کنترل است، مثل مرض شکر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. یک مقام ارشد حکومت پاکستان میگوید برای جلوگیری از رفت و آمد جنگجویان افراطی باید کنترل در سرحد میان افغانستان و پاکستان افزایش یابد. سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی و امنیت ملی صدر اعظم پاکستان، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت مداخله پاکستان و یا کشور رقیب آن هند در افغانستان به نفع هیچ کسی نیست. و همچنان اظهار داشت که ملا عبدالغنی برادر رهبر درجه دوم طالبان در پاکستان بوده و می تواند با هر کسی ملاقات و دیدار کند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
مشاور امور خارجی و امنیت ملی پاکستان می گوید تلاش می کند تا نظارت بر مرز میان افغانستان و پاکستان را افزایش دهد که به گفته او تشدید نظارت سرحدی در تامین امنیت کمک می کند. سرتاج عزیز که با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت به این ترتیب جلو آنان گرفته خواهد شد که گفته می شود برای جنگ به افغانستان می روند.
خلق راضی بگن.
تا کنون سرحدات بازند، مردم بدون ویزا رفت آمد میکنند. شکایت ها وجود دارند که گویا مردمانی که از این جا میروند در افغانستان به حملات میپردازند. تا زمانی که سرحدات کنترل و از آن نظارت دقیق نشود، جلوگیری از حبور این افراد کار است مشکل. باید یادآور شد که پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، بیکاری در این کشور افزایش می‌یابد. سرتاج عزیز همچنان گفت روی مسائل سرحدی در اجلاس آینده کمیسیون سرحدی بحث و گفتگو خواهد شد. به گفته او، آنانی که سرحد را عبور می کنند باید پاسپورت، ویزا و یا مجوز عبور از مرز را داشته باشند. مشاور امور خارجی و امنیت ملی صدراعظم پاکستان در ادامه صحبت خود سخنان قبلیش را تکرار کرده گفت پاکستان بر جنگجویان طالبان افغان کنترل ندارد. اما در مسئله صلح و آشتی بین طالبان و حکومت افغانستان حاضر به همکاری است. قبل از این سرتاج عزیز ماه اگست امسال در مصاحبهش با یک تلویزیون شخصی در پاکستان گفته بود که کشورش زمانی از مداخله در امور افغانستان دست میکشد که هند از کدام گروه افغان حمایت نکرده و خلای قدرت را در این کشور پر نکند. پاکستان گاهگاهی در مورد نفوذ هند در افغانستان نگرانیش را ابراز می دارد. اما سرتاج عزیز مشاور امور خارجی و امنیت ملی صدراعظم نواز شریف می گوید مداخله در امور افغانستان مشکل را حل نمی کند. هشت ماه قبل این احتمال وجود داشت. مردم فکر میکردند که ما در امور افغانستان مداخله و از طالبان حمایت میکنیم. در مقابل تلاش شد که زمینه مداخله هند در افغانستان مساعد شود. قبل از این هند با اتحاد شمال در افغانستان روابط خوبی داشت. ما نیز در این مورد با هند صحبت کردیم که طرفداری از گروه کار بد نیست. اما به شرطی که افغانان بین خودشان مشوره کنند که فیصله آنها مورد قبول همه باشد. مداخله به نفع یک گروه و یا گروه های امور افغانستان را بهبود نمی بخشد. سرتاج عزیز همچنان گفت که ملا عبدالغنی برادر رهبر درجه دوم طالبان در پاکستان زندگی می کند و اسلام آباد امنیت کامل او را تامین کرده است. مشاور امور خارجی و امنیت ملی پاکستان گفت ملا برادر با اعضای شورای عالی صلح افغانستان ملاقات کرده و با دیگر افراد نیز می تواند دیدار داشته باشد. ما زمینه ملاقات را با او و آیت شورای عالی صلح مساعد ساخته بودیم و اکنون به خود وی ارتباط دارد که کجا می خواهد برود. تا زمانی که او در این جاست مسئولیت داریم تا امنیتش را تامین کنیم. او می تواند با خانواده، دوستان و وابستگان و همچنان اعضای شورای صلح ملاقات کند و یک بار دیگر این زمینه را مساعد می سازیم. حکومت افغانستان از دیر زمانی تلاش می کند که با کمک ملا عبدالغنی برادر زمینه گفتگوی صلح و آشتی را با طالبان فراهم کند. از سوی دیگر سرتاج عزیز روز پنجشنبه گفت وضعیت مبهم افغانستان برای پاکستان یک چالش دیگر شمرده می شود و اسلام آباد به دقت این وضعیت را بررسی می کند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اوایل ماه قوس امسال در اجلاس لوی جرگه مشورتی افغانستان گفت صلح و ثبات در کشورش به دست امریکا و پاکستان است. مقامات افغان به تکرار پاکستان را متهم کردند که در داخل قلمرو خود به طالبان و شبکه حقانی پناه داده و مانع فعالیت‌های شورای کویته نمی‌شود. اما پاکستان این اتهامات را رد می‌کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، اکنون سید فتح محمد بها بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند. اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل 34 سال روز تجاوز شوروی سابق به افغانستان و عواقب این تجاوز را بررسی کردند.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و مقاله های را در مورد سالگرد تجاوز شوروی سابق بر افغانستان و تهدیدات تروریسم در این کشور به نشر رساندند. روزنامه ویسا در یک مطلب با عنوان درشت نوشته است که این یک تجاوز بدنام بود و در کنار شوروی سابق برای سایر کشورها که قصد تجاوز بر کشور دیگر را داشتند درس عبرت بود. روزنامه همچنان اظهارات تازه سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدراعظم پاکستان را نقل کرده که گفته است خطر بروز جنگ‌های داخلی پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان این کشور را تهدید نمی‌کند. ویسا در یک مطلب دیگر نگاشته است که زندان بگرام هنوز هم به گونه کامل در اختیار حکومت افغانستان قرار داده نشده است. به نوشته روزنامه، زندانیان اکنون هم در این زندان بدون محاکمه، شکنجه و نگهداری می شوند. روزنامه سرنوشت هم مطلب را در مورد تجاوز شوروی سابق بر افغانستان که 34 سال از آن می‌گذرد به نشر رسانده است. در ادامه مطلب همچنان آمده است که از همان زمان تا حالا منافع برخی از کشورها در افغانستان به دست نیامده و به باور نویسنده دلیل ادامه جنگ‌های کنونی در این کشور نیز همین مسئله است. روزنامه به نقل از شورای امنیت ملی روسیه نوشته که افغانستان در حال تبدیل شدن به یک کشور صادرکننده بزرگ تروریسم است. به باور نویسنده سرنوشت، ممکن فعالیت‌های تروریستی در افغانستان نسبت به زمانی که نیروهای خارجی در حال آمدن به این کشور بودند افزایش یابد. روزنامه غیر دولتی محور در سرمقاله امروز خود به تجاوز نظامیان اتحادیه جماهیر شوروی سابق بر افغانستان اشاره کرده است. روزنامه نوشته که هرچند از آن زمان تا حالا 34 سال می‌گذرد، اما زخم‌های افغان‌ها هنوز هم انتظار مرهمند. محور به مبارزات افغان‌ها در برابر نیروهای شوروی سابق و قربانی‌های آنان اشاره نموده، اما در این حال گفته است که تا اکنون نیز جنگ و مشکلات در افغانستان ادامه دارند. روزنامه دولتی نیز هم در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله تجاوز شوروی سابق بر افغانستان و اثرات آن پرداخته است. روزنامه نوشته است که تاریخ تمام وقایع را به طور لازم منعکس نموده و به نسل‌های بعدی انتقال می‌دهد. با باور نویسنده نیز، افغان‌ها هیچگاه تجاوز شوروی بر کشورشان را فراموش نمی‌کنند. برای نسل‌های بعدی در این کشور نیز تاریخ معلومات را منتقل می‌سازد. و روزنامه ملی باور در یک مطلب پرسش را مطرح کرده که کمک‌های جهانی تا چه زمان تحت تاثیر آمریکایی‌ها قرار خواهند داشت. به نوشته روزنامه، آمریکا به خاطر جنجال‌ها روی توافقنامه امنیتی و دفاعی پیوسته به طور مستقیم و غیر مستقیم هشدار داده که در صورت امضا نشدن این توافقنامه، امکان کاهش و حتی قطع کمک‌های ایالات متحده و جامعه جهانی با افغانستان وجود دارند. در این حال، ملی باور در یک مطلب دیگر بخش از اظهارات سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان را نقل کرده که گفته است پس از سال 2014 میلادی روی روابطشان با آمریکا دوباره غور خواهند کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید سال 2013 برای مؤسسات کمک رسانی بشری و کمیته های افغانی یک سال خونین و مرگبار بوده است. امسال برای این اداره بین المللی به خاطر مرگبار بود که یک دفتر این اداره در افغانستان هدف حملات مردان مسلح قرار گرفت و کارمندان آن مجبور شدند تا فعالیت هایشان را در این کشور محدود بسازند. اداره بین المللی صلیب سرخ می گوید افغانستان در سال 2014 میلادی باز هم به کمک های بشری بیشتر نیاز خواهد داشت. به همین دلیل این اداره از مؤسسات کمک کننده می خواهد که کمک های بشریشان را به افغانستان افزایش بدهند. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
کمیته صلیب سرخ بین المللی سال 2013 میلادی را که کمتر از یک هفته به پایان آن باقی مانده برای افغانان و مؤسسات امدادرسانی بشری سال مرگبار خوانده است. رفیع الله استانگزی، سخنگوی اداره صلیب سرخ در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت ناامنی های امسال امور ادارات امدادرسانی را به تأخیر انداخته. مشکلات امنیتی زیاد بودند. یکی آن عمله بر دفتر ما در ولایت ننگرهار بود که در نتیجه آن یک همکار ما شهید و یک همکار خارجی ما زخمی شد. در این سال برخی از ادارات دیگر کمک رسانی نیز کارمندانشان را از دست دادند. این حوادث در دیگر نقاط افغانستان فعالیت‌های مؤسسات ما و سایر ادارات کمکی را به کندی مواجه ساختند. مردان مسلح در هشتم ماه جوزای امسال بر دفتر صلیب سرخ در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار حمله کردند که در نتیجه آن یک محافظ افغان این مؤسسه کشته شده و یک خارجی و دو کارمند دیگر افغان آن زخمی شدند. مسئولیت آن حمله را کسی به دوش نگرفته است. اداره صلیب سرخ بین المللی مدت کوتاهی پس از این حمله 17 مرکز خود را در افغانستان مسدود کرد. یک هفته پس از این حمله، صدها معلول افغان با تعدادی از مردم به راهپیمایی پرداخته از این کمیته خواستند تا بر فعالیت‌هایشان در افغانستان محدودیت ایجاد نکنند. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی پیش بینی میکند که افغانستان در سال 2014 میلادی به دلایل ناامنی به کمک های بشری مؤسسات نیاز بیشتر خواهد داشت. رفیع الله استانیگزی در ادامه صحبتش از ادارات و مؤسسات امدادی به افغانستان خواست تا در امور کمک رسانی سهم فعال بگیرند. اگر به وضعیت در افغانستان نگاه بیندازیم، جنگ و ناامنی در این کشور افزایش یافتند. نیاز به کمک‌های بشری افزایش خواهد یافت و ما از دیگر ادارات امدادرسانی نیز می‌خواهیم که کمک‌هایشان را بیشتر سازند، زیرا مردم با آن نیاز مبرم دارند. ما هم انشاءالله به خدمات خود برای کمک به مردم در سال آینده ادامه می دهیم. سایر ادارات هم به افزایش کمک‌هایشان در سال آینده متعهدند. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی که حدود 150 سال قبل تأسیس گردیده، از 3 دهه به این سو در افغانستان فعالیت دارد و در حال حاضر با 1800 کارمند داخلی و خارجی در این کشور مشغول کارند. اداره صلیب سرخ بین‌المللی با آنانی که به دلایل جنگ و آفات طبیعی متضرر شده و از محلاتشان بیجا می شوند، کمک بشری و صحی فراهم می کند. این اداره همچنان به اسیران جنگی مواد خوراکی و غیر خوراکی کمک می نماید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برخی از باشنده های کمپ های بیجا شدگان در شهر کابل می گویند بنابر نبود مکاتب فرزندانشان از آموزش محرومند. آنان از دولت می خواهند تا زمینه را جهت آموزش فرزندانشان مساعد بسازد. اما رئیس معارف شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت هر زمانی که باشنده های این کمپ ها این مشکل را با آنان مطرح کنند، اقدامات لازمی را در این خصوص روی دست خواهند گرفت. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، بیش از 5000 خانواده بیجا شده در شهر کابل در خیمه ها زندگی می کنند. شرح بیشتر در گزارش از وجمه اندر.
یکی از مشکلات بیجا شدگان داخلی در افغانستان نبود مکتب و دسترسی با آموزش است. در ساحه چمن ببرک شهر کابل هم صدها خانواده بیجا شده در یک کمپ زندگی می کنند. باشندگان این کمپ می گویند که به دلیل نبود مکتب صدها طفل در این کمپ از تعلیم به دور ماندند. خانواده ها در این کمپ از حکومت می خواهند تا زمینه فراگیری تعلیم و آموزش را برای فرزندانشان فراهم بسازد. چند تن از باشنده های این کمپ در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
فقط آینده میوشتکای ما خوب شوه، ما میوشتکای خود در مکتب شامل کنیم. اصلا دولت حالی توجه رو در ما نکده که یک بساب مکتب دولتی بسازه.
سه دختر دارم که سنانها برفتن به مکتب برابر است، اما به مکتب نمیروند زیرا مکتب نزدیک نیست. میخواهم مکتب در اینجا نزدیک باشد تا آنها به مکتب بروند.
اکثر خانواده هایی که در کمپ چمن ببرک در خیمه ها بسر می برند، در اثر جنگ های داخلی، خشک سالی و بنابر برخی عوامل دیگر از محلات اصلیشان بیجا شدند. اطفالی که در این کمپ زندگی می کنند نیز آرزو دارند تا به مکتب بروند. چند تن آنان به رادیو آزادی گفتند که می خواهند درس بخوانند و آینده خوبی داشته باشند.
اسم من جمشید است. 16 سال هستم. مکتب نمیرم. مکتب نیست نمیگه. دی کمی ماجرا است. مکتب نیست. ما بی سواد ماندیم. از دولت می خواهیم که برم یک مکتب ساز کنه که ما درس بخوانیم.
نام سردار احمد، 16 ساله. ما اینجا مکتب می خواهیم برای ما جور شوه. یک اینجا ما مکتب نداریم. راه ما دور است که مکتب بریم. باید همینجا یک مکتب جور شوه.
در این حال شماری از بیجا شدگان داخلی که زمینه رفتن به مکتب برای اطفالشان مساعد است، بنابر داشتن مشکلات اقتصادی نمیخواهند که اطفال آنها به مکتب بروند. در کنار چمن حضوری شهر کابل نیز یک کمپ بیجا شدگان داخلی وجود دارد که در چند قدمیان مکتب هم است، اما با آن هم تعداد از اطفال خانواده های کمپ چمن حضوری در کابل از رفتن به مکتب محرومند. برخی باشنده های این کمپ گفتند که آنان به دلیل داشتن مشکلات اقتصادی فرزندانشان را به عوض رفتن به مکتب به کار می فرستند. در گزارش اخیر سازمان جهانی کار و UNHCR نیز سفارش شده است که برای بیجا شدگان داخلی در افغانستان باید زمینه آموزش مساعد گردد. بر اساس این گزارش در حال حاضر بیجا شدگان داخلی و مهاجرین برگشته در 48 منطقه افغانستان به سر میبرند. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تنها در کابل بیش از 5000 خانواده بیجا شده وجود دارند. در این حال دکتر محمد سعید منصور رئیس معارف شهر کابل به رادیو آزادی گفت که در هر منطقه‌ای که کمبود مکتب وجود داشته باشد مردم با آنها مراجعه کنند، آنان اقدام لازم را در این خصوص روی دست خواهند گرفت.
ما در هر نقطه که شاگرد ما باشد برایش مکتب می سازیم. والدین اطفال می توانند به ما یک عریضه بدهند، ما مراحل دیگر آن را طی کرده و برای آنها مکتب می سازیم. کسانی که سن آنها زیاد باشد و یا دخترانی که نمی توانند از خانه بیرون بروند، ما در خانه آنها برایشان مکتب می سازیم که عبارت از کورس های سواد آموزی ما هستند.
سواد آموزی در کورسونو ندهید.
خانواده های بیجا شده در افغانستان قبل از این نیز همواره از نبود سرپناه، کار و سایر ضروریات اولیه زندگی شکایت کرده اند. در این حال شماری از کارشناسان می گویند که اگر فرزندان این بیجا شدگان آموزش داده شوند، می تواند تا در کاهش مشکلات این خانواده ها در آینده مؤثر واقع گردد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در قریه دورافتاده تیدی بازار در منطقه قبایلی شمال غرب پاکستان، مادر کلان 65 ساله زندگی می کند که امریکا بی بی نام دارد. امریکا بی بی می گوید بعضی اوقات زمانی که نواسه هایش از مکتب به خانه می آیند در مورد نام او بحث می کنند. این که چرا او را امریکا بی بی نامیدند در گزارش از آرش همایون می شنوید.
اندکی بعد از ختم جنگ دوم جهانی، اختر منیر قریهش را در منطقه قبایلی شمال غرب پاکستان با امید یافتن آینده بهتر در ایالات متحده آمریکا ترک کرد. اما مسافرتش آنطوری که می‌خواست نتیجه مطلوب را در قبال نداشت. امریکا بی بی مادر کلان 60 ساله و باشنده قریه دورافتاده تیدی بازار در منطقه قبایلی شمال غرب پاکستان در حقیقت ادامه رویای امریکایی اختر منیر است که در وجود دخترش میخواست تحقق یابد. امریکا بی بی با اشاره به مسافرت پدرش میگوید: پدرم مرد جوانی بود، میخواست به امریکا برود. وای مرد زیبایی بود که چشمهای آبی داشت، اما به سواد بود. زمانی که در کشتی نشسته و اخبار را سرچپه گرفته بود دستگیر شد. او را با ممبئی فرستادن و 3 سال را در زندان سپری کرد. بعد از زندان، اختر منیر دوباره به قریهش برگشت و ازدواج کرد. نام نخستین طفلشان را امریکا بی بی گذاشتند که خواب ناکام اختر منیر بود. امریکا بی بی در حالی که بزرگ می شد، به اسمش که نام کشور مورد علاقه پدرش بود و گاهی هم تعجب دیگران را برمی انگیخت، افتخار می کرد. امریکا بی بی می گوید بعضی اوقات زمانی که نواسه هایش از مکتب به خانه می آیند، در مورد نام امریکا بی بی بحث می کنند. وای می گوید آنها با من شوخی می کنند و می پرسند که چرا نام مرا امریکا بی بی گذاشتند. امریکا بی بی در مورد کشور که نامش بالای او گذاشته شده است چیز زیاده نمی داند. برای او امریکا یک کشور خیلی دور و قدرتمند است. امریکا بی بی با اظهار این که مردم برایش می گویند که مانند امریکا خیلی قوی است و کوشش می کند همیشه کارهایی را برای مردم انجام دهد می گوید: من دانشم را از پدرم آموختم. او در همه شوراها اشتراک کرده منازعات مردم را حل می کرد. او منبع الهام و اطلاعات برای من بود. پدرم در شکل گیری شخصیتم به من خیلی کمک کرد. به گفته امریکا بی بی، بهترین مصروفیتش برای سپری کردن وقت شنیدن رادیو است. او که مانند پدرش بی‌سواد است، نمی‌خواهد بی‌سوادی مانع وی باشد. امریکا بی بی در همه فعالیت‌های زندگی قریه‌اش سهیم بوده، با مقامات حکومت ملاقات می‌کند و مسائل مربوط به انکشاف دهات را با آنها مورد بحث قرار می‌دهد. امریکا بی بی می گوید روز می خواهم به امریکا بروم و کشوری را ببینم که پدرم رویای زندگی در آن را می دید. اما تصور نمی کنم که بتوانم چون فقیر و بی سواد هستم. امریکا بی بی این مادر کلان 65 ساله آرزومند است که در آینده روز یکی از نواسه هایش به امریکا برود و بدین وسیله خواب اختر منیر تحقق یابد.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه ساعت 11:30 قبل از ظهر است. جمشید حبیب زاده در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت دفاع افغانستان اطمینان می‌دهد که در سال 2014 میلادی با قابلیت‌های بیشتر از کشور دفاع خواهند کرد. در یک درگیری مسلحانه میان دو خانواده بر سر یک باغ در منطقه بالاباغ ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار دو تن از طرف‌های درگیر کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. ریاست فواید عامه ولایت بغلان گفته است که کار اعمار 20 کیلومتر سرک در ولسوالی دیصلاح این ولایت که 10 قریه را با هم وصل می‌کند تکمیل گردیده و به بهره برداری سپرده شده است. مشاور ارشد سیاست خارجی رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای خواستار مذاکرات مستقیم با ایالات متحده آمریکا روی برنامه اتمی تهران شده است. و در برخوردها بین پلیس مصر و طرفداران حزب اخوان المسلمین این کشور حداقل 4 نفر کشته شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. وزارت معادن پترولیم افغانستان میگوید تلاش ها به هدف جلب سرمایه گذاری ها به خاطر عملی کردن پروژه تاپی ادامه دارند. تاپی پروژه است که به اساس آن گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال مییابد. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان انتقاد میکنند که حکومت اقدامات لازمی را جهت عملی کردن پروژه تاپی روی دست نگرفته است. جزئیات بیشتر از جمشید حبیب زاده.
با آنکه قرار بود کار عملی پروژه تاپی در سال 2014 میلادی که چند روز بیش به آن باقی نمانده آغاز گردد، اما تا اکنون کمپانی و یا کمپانی هایی که تطبیق این پروژه را به عهده میگیرند مشخص نشدند. تاپی پروژه است که به اساس آن گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌یابد. اما مقامات حکومت افغانستان میگویند جهت آغاز این پروژه بزرگ اقتصادی کارهای ابتدایی تکنیکی جریان دارد. مقامات وزارت معادن و پترولیم میگویند که خریداری برخی از تجهیزات، حفر کردن زمین برای لوله‌کشی گاز و تهیه نقشه از جمله پیشرفت‌های پروژه تاپی میباشند. رفیع صدیقی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم میگوید که این وزارت جهت پیشبرد کارهای تکنیکی این پروژه تفاهم نامه ای را به ارزش 5 میلیون دلار با بانک انکشاف آسیایی امضا کرده است. اما آقای صدیقی افزود که برای ساخت این پایپلاین هنوز هم آنان برای یک سرمایه گذاری بزرگ در این خصوص انتظار می کشند.
ما امیدوار هستیم به این فرصت سرمایه گذارهایی که پروژه را کار عملیاتیش شروع بکنند و کمپانی ها اظهار علاقه مندی بکنند، بعدش هم ما متوسل بریشیم که قرارداد رقم بکنیم تا کارهای عملیاتی در ساحه شروع شود. در انتظار یک سرمایه گذارهای داخلی باشه و یا خارجی هستیم که بتانند در همه پروژه پایپلاین کار ساخت ساز و ساختمانی شه به دوش بگیرند. تا هنوز یک تعداد از کمپانی های اظهار علاقه مندی کردن، ولی ما به خاطر رفتن به مرحله داوطلبی نیاز به زمان داریم.
توافقنامه این پروژه در سال 2010 میلادی میان رؤسای جمهور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و وزیر انرژی هند 3 سال قبل در ترکمنستان به امضا رسید. به اساس این توافقنامه کار عملی پروژه تاپی در سال 2014 آغاز و در سال 2017 میلادی آماده بهره برداری می‌گردد. طرح این پروژه در سال 1990 مطرح شد، اما به دلایل مختلف از جمله موجودیت ناامنی‌ها در افغانستان این طرح عملی نگردید. به
اساس این تفاهم نامه بیش از 1735 کیلومتر پایپلاین گاز از دولت آباد ترکمنستان از طریق ولایت های هرات، فرا و هلمند افغانستان به پاکستان و سپس به هند انتقال می یابد. بیش از 700 کیلومتر این پایپلاین از افغانستان عبور می کند. در این حال شماری از کارشناسان امور اقتصادی می گویند که با عملی شدن پروژه تاپی افغانستان برای اولین بار به بازارهای بین المللی را پیدا می کند. سید مسعود یکی از آگاهان:
با جانب دیگر در حقیقت این پروژه تاپی نانآور برای ما است و در حقیقت بالاتر از 4 میلیارد دلار برای ما در حقیقت عاید میاره و در پروژه هم گاز ما امکان رفتن به بازارهای بین المللی امکاناتش ایجاد میشه و در پالویز و شهرک ها ساخته میشه، همچنان شهرها و غیره، که و در پالویز هم موقف اساسی افغانستان که به نهایت یک کشور ترانزیتی و اتصال و وصل کننده 4 گوشه آسیا است تبارز میکنه.
بانک به اساس توافق مقام های 4 کشور سال 2014 تاریخ برای آغاز کار عملی پروژه تاپی تعیین شده، اما هنوز روشن نیست که با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان پس از خروج اساکر بین المللی در این سال و موجودیت نامنی ها در سرحد میان افغانستان و پاکستان کار عملی این پروژه چه زمان آغاز خواهد شد. شماره از اعضای ولسی جرگه با اشاره به همین مسئله میگویند از حکومت افغانستان میخواهند تا این پروژه را هر چه زودتر عملی نماید. احمد شاه رمضان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه به تبیخ افتادن پروژه تاپی را به اقتصاد کشور ضربه بزرگ میداند.
چند بار کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه دهی بار با وزیر صاحب معدن جلسه گرفتیم که باید این پروژه با هر رقمی که شود این انجام شود. اگر این انجام نشه به نفع ایران و پاکستان و اینجا یا کشورهای همسایه دیگه بره، این متضرر 100% مردم افغانستان میشه. اگر بازم تکمیل نشد ما زودترین وقت می کمیسیون میطلبیم که از خاطر ازی باید این پروژه ملی انجام شود.
آگاهان اقتصادی نیز به تبیق افتیدن عملی شدن کار پروژه تاپی را به زیان اقتصاد کشور می دانند. در این حال حراس از تأمین امنیت این پروژه نیز وجود دارد، اما وزارت داخلی افغانستان از تأمین امنیت این پروژه اطمینان می دهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در مورد چنین گفت:
کار عملی پروژه آغاز میشه، در یه چک نیست که نیروهای پلیس ملی افغانستان نقش خود ایفا خواهد کرد و در هر جایی که تقاضا شود در قسمت عملی شدن این پروژه نیروهای پلیس آماده است که در تامین امنیتش هر آنچه که در اختیار داره به خرج بده. یعنی ما از نقطه نظر امکانات و نیرو امروز در یک موقعیت یا وضعیت خوب قرار داریم. مجرد که حکومت افغانستان کار عملی پروژه را آغاز بکنه، پلیس ملی افغانستان و وزارت امور داخله آماده است که در قسمت تامین امنیتش نقش خود و برنامه خود عملی بکنه.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان قبل از این گفته بود که وزارت داخله برای حفظ و مسئولیت این پایپلاین بیش از 1000 نیروی امنیتی را تعهد سپرده است. با آنکه کشورهای روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا با طرح پروژه تاپی موافقند، اما برخی از کارشناسان امور اقتصادی میگویند که ایران طرفدار عملی شدن این پروژه نیست. به گفته استاد مسعود، ایران به خاطر که میخواهد گازش را به پاکستان به فروش برساند نمیخواهد این پروژه در افغانستان تطبیق شود. بر علاوه تامین امنیت، به تبیق افتادن کار این پروژه نیز باعث کاهش سرمایه گذاری بانک انکشاف آسیایی خواهد گردید.
حتی بانک انکشاف آسیایی که متخبر چینی هم شده که از افغانستان که میگذره تمام مصارف شد که بانک انکشاف آسیایی میپردازه، ولی بانک انکشاف آسیایی هم حال متاسفانه ریسک سرمایه گذاری که بالای تاپی ما انجام میدیم از 5 سال پیشتر تا 60% ریسک رسیده. ما در ریسکی که ما تا 5 سال پیشتر 6 سال پیشتر به 20% ریسک میتونست انجام بتیم و حال 60% ریسک وجود داره و 60% ریسک فکر نکنم کسی سرمایه گذاری کنم بالای چنین مسئله، تا ای که معتقد شما پاکستانی ها که چنین کار را برای خودشان هم خوب است برای دیگران.
آقای مسعود همچنان میگوید در صورت مداخله کشورهای همسایه علاقمندی این بانک به سرمایه گذاری در افغانستان از بین خواهد رفت. افغانستان در چند سال گذشته پروژه های بزرگ اقتصادی را به شمول ایجاد راه های ترانزیتی با کشورهای منطقه به امضا رسانیده است. یکی از این پروژه ها هم ایجاد خطوط راه آهن میان کشورهای ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان می باشد که به روز چهارشنبه با شرکت رؤسای جمهور سه کشور کار ساخت آن افتتاح گردید. اما مشکلات امنیتی در برخی مناطق افغانستان یکی از موانع تطبیق بیشتر پروژه ها در این کشور خوانده می شود.
روغتیا در ژوند شتمنی.
و نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی به صورت خوش آمدین. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم هستند دکتر اکرم ملکزی از جرمنی و دکتر خالق ویسی از فنلند. بازم خوش آمدید و خوش آمد میگم و همه کسانی که همین لحظه با ما پیوستند. در نیمه اول این برنامه در مورد هایپرتنشن یا فرط فشار خون یا به سخن ساده فشار خون بلند صحبت کردیم. دکتران متخصص توضیح دادن که فشار خون بلند چیست، چگونه به وجود می آید و یک شخص چطور بفهمه که فشار خونش بلند است. حالا بیشتر در این بخش برنامه در مورد این صحبت می کنیم که آیا فشار خون بلند درمان پذیر است؟ نیست. تداوی خانگی چقدر مؤثر است؟ متداوی غیر دوایی و ای که پیشتر دکتر صاحب ویسی اشاره کردن به روش زندگی یا امو تغییر در عادت زندگی و عادت غذایی و عادت استفاده از سیگارت و سیگار و اینها، در این مورد هم صحبت میکنیم و منتظر سوالهای شما هم هستیم. دکتر صاحب ویسی، پیش از اینکه بپردازیم به تداوی غیر دوایی و خانگی فشار خون بلند، گاهی گفتم میشه که فشار خون بلند یک کشنده خاموش است.
اما شما هم گفتین فشار خون یک کشنده خاموش است و مثل یک بم ساعتی است که هیچ صدا نداره و یک وقتی انفجار میکنه و معلوم نیست که چی مصیبت داره بر ما بار میاره. و بجز از چند علت بسیار مشخصی که وقتی که علت شما پیدا کنین، در اکثر علت در مریض، نو مریض، کسی که فشار خون داره قابل تداوی نیست فشار خون. یعنی این موضوع را میخوایم بگویم که فشار خون قابل تداوی نیست اما قابل کنترل است. مثل مرض شکر قابل تداوی نیست، قابل هیچ دوایی جور نشده که مرض شکر را تداوی کنه، اما ما میتونیم دوامدار دوا بخوریم. مثل از اینکه ما دوامدار غذا میخوریم زنده هستیم، مثل از اینکه ما دوامدار تنفس میکنیم زنده هستیم. کسی که فشار خون داره دوا میخوره و فشارش در کنترل است و مهم نیست که مثل دیگه انسان ها میتونه نرمال زندگی کنه، میتونه به همه امور زندگی خود رسیدگی کنه و کاملا نرمال زندگی کنه که فشار خون هم بخوره. به این شکل دوای مریض میتونه که مرض شکر داشته باشه اما دوای خود به موقع مصرف میکنه. تاکید ما روی این مسئله به خاطر است که وقتی ما دوای فشار را میخوریم باید دوامدار او را بخوریم و فقط و فقط تحت نظر دکتر او را تغییر بدیم یا ای که قطع کنیم. اکثر قطع نمیشه، به دیگه دوا تبدیل میشه و دکتر تا ای که نفهمه کدام دوا بر کدام مریض خوب است، مجبور است دکتر چند دوا را به نوبت در کدامشان امتحان کنه تا ببینه که کدامش برای حال مریض خوبتر واقع میشه. اکثر مریضا میان پیش ما شکایت میکنن که من فشار خون داشتم، رفتم پیش دکتر، دوا برم داد، مشکلم از زیادتر شد و شما او دوا را قبلا استفاده نکردین، پس دکترم براتون رو نداده بود. از کجا میفهمه دکتر که دوا براتون خوب است یا نیست؟ وقتی براتون دوا مشکل ساز میشه شما پس میرین پیش دکتر، او دکتر نظر به حالت شما رو دیده یک دوایی مناسب دیگه را بر شما میده تا ای که از این در 20 قلم دوای فشار خونی که در بازار است ببینه که کدامش مناسب حالت شما است و باز بازو بر یک ماه دو ماه بر شما امتحان میده و او را باید تا که زنده هستین، تکرار میکنم تا که زنده هستین، مادام العمر باید دوای فشار باید خورده شوه. در غیر از او مثل دوای شکر اگر شما قطع میکنین شکرتون پست بالا میره و براتون مشکل ساز است. اما تداوی غیر دوایی بسیار ارزانتر و بسیار اعراض جانبیش کمتر است. من قسمی که پیشتر گفتم دوایی که ما برای فشار میتیم برای مریض قرار مشکل ساز است، خود فشار نیست. در کوتاه مدت البته، در دراز مدت بدون شک فشار خون مشکل خود را دارد، اما اگر ما مثلا چاقی خود را کنترل کنیم، وزن خود را پایین کنیم، حتی مطالعات علمی نشان میده که مقابل هر کیلویی که شما وزنتان را کم میکنین فشار خونتان از 2 تا 5 میلیمتر ستونسیما پایین میره. شما هر قدی سگرتی را که شما میکشین نکشین فشار خون شما بسیار پایین میره، مغز شما خوبتر انرژی میگیره، خوبتر خون میگیره. شما تصور کنید یک جوی را ببینید که او بسیار به شدت میره نه از او کس استفاده کرده میتونه برای خوردن، نه از او برای آبیاری استفاده کرده میتونیم. ولی اگر او آب در جوی یک صورت انشار آرام داشته باشه، هم میتونه دواقین از او استفاده کنه، این انسان ها میتونه از او استفاده کنه، یک نعمت است. در غیر از او یک درد سر است که ممکن خانه ها رو خراب کنه، ممکن زمین ها رو مزدین ببره.
تشکر دکتر وایسی، واقعا مفید هست این بحث. بیشتر تا لحظات بعد در مورد روش یا سبک و شیوه زندگی هم صحبت میکنیم که تغییر در عادت زندگی، عادت غذایی و عادت استفاده از سیگارت و سیگار چقدر میتونه مؤثر باشه و چقدر میتونه با اهمیت باشه. از شما میخوایم بپرسم دکتر صاحب ملکزای که بازم خوش آمدین. گاهی دیده میشه در پیوند با آنچه که دکتر صاحب وایسی گفت، گاهی دیده میشه که یک شخص که مثلا فشار خونش بلند است میره مراجعه میکنه نزد یک دکتر، باز خب حالا اگر دوایی که برش سفارش میشه، نسخه داده میشه، مؤثر واقع نشود، میره نزد دکتر دومی و به همین ترتیب هم شاید میره پیش دکتر سومی. چقدر مؤثر است از نظر شما، یا ای که توصیه شما چی است برای همونطور اشخاص؟ آیا خوب نیست که با یک دکتر معالج برای یک مدت زمان به طور منظم در تماس باشند؟
صدیق صدی برخه که هم تا مهمه نده چه یار دکتر تزی و کلاش دکتر هم تزی، مهمه تا ده چه اخه دکتر چه اولنه دکتر چه تله چه تشخیص کرده، باید کم دالی تشخیص کرده. که دوالی چه زمان فشار لورده نو تا توکلی ویلی چه که اغا ماینه کرده، که اغا ماینه کرده یو زلی ماینه کرده اکا چواره ماینه کرده. اوز ما تزنی رزوران دازی یا زخپل دل تا جرمانی که وی حوز بزوخ یا حوز بزید ززما زین رزوران دی چه فشاری گویم چه دو سو درش پا یو سو لس دست و شو خواته ده خاره په مېرمنو کما ته کراغلی مخکې ډاکټر سره وایي چې ډېر ښه خبره وکړه چې ډاکټر نه سپینې چپنې نه ځینې کسان ډار لري، جرمنیان ورته وایي سکیتل فینومینو ته یعنې د سپینې چپنې ډار لري، فشار یې د 200 پورته. زه به ورته مېرمنو کا زما په بلې کوټه کې کښېنه 15 دقیقې 20 دقیقې نیم ساعت یا تر څمله، هغې نه وروسته زه نه ورځم بیا خپله مرستیا لامېږم، هغه معاینه کوي چې هغه ګوري رښتیا ټیټ شوی دی. نو که داسې وي چې ډاکټر یو ناڅاپه یو ځلې کتلې دی او هغه ویل ته فشار لري د ته ګولۍ وخوره، دا صحیح کار نه دی. په اروپا کې جرمني کې زه هیڅ چا ته ګولۍ نه ورکوم چې فشار یې ولو کم خو ما کتل چې یو ځل نه چې 15 واره م کوي اوسي ورته به 40 ساعته اله ورکوم. 40 ساعته معنا په دې معنی چې دلته زما په کتنځي کې اله ورته تړل کېږي، دی کورته ځي 40 ساعته، بیا نه یوازې د ورځې بلکې د شپې په خوب کې هم د ورځې هر 15 دقیقې وروسته ماشین فشار ګوري او د شپې بیا هر نیم ساعت وروسته. به نورمال داسې دی چې هر انسان خوب خدای تعالی استراحت ته پیدا کوي، آرام ده. که هغه څوک چې د ورځې د ډار د لارې د وجه باندې فشار یې لوړي، د شپې چې ستملي هغه بیا آرام وي، خوب کې بیا هغې ته نختب سینکونګ یا د شپې فشار کښته کېدل کېږي. د هغې هغه څوک چې بیا نو په رښتیا اسنسیل یا کوم بله وجه باندې فشار یې لوړ دی، د شپې بیا نه کښته کېږي. نو د 40 ساعته الې نه وروسته هغه وخت کې بیا سړی ورته دوا ورکوي، د هغې نه وروسته کله چې درملنه ورکړه یو هفته دوه هفتې وروسته بیا انځور ته چې بیا راځه بیا تا ته بیا چلی رشته الله تړمه ګورمه چې آیا دوا ډېره قوي وه چې ستا فشار د حده ډېر ټیټ کړی دی یا برعکس هېڅ تاثیر یې نه دی کړی. نو یو ځل بیا د هغه کوریکتور یا دا چې تصحیح په هغې کې راولي. نو دا مهمه ده چې یو ډاکټر ته ځي، که لس ډاکټر هم مهم دا دی چې تشخیص هم شوی اوسي.
تشکر، چون این موضوع مهم است از لحاظ اجتماعی هم در افغانستان. تشکر که شما توضیح دادین در این مورد. بیایید نظر دکتر صاحب وایسی را هم بدانیم در همین مورد با توجه به بحث خودشان بیشتر مطرح کردن. دکتر صاحب وایسی،
دو مسئله به نظر من بسیار اینجا مهم است. یکی مسئله خود ارگانیزاسیون یا ارگانیزیشن است که مسئله رفرال وجود باید داشته باشه، که مثلا وقتی یک دکتر بسیار نمیتونه یا از توانش بلند میباشه، او دکتر خودش مریض را رفر میکنه برای دکتری که خودش میشناسه، که او اونمو بخش مریض نمیفهمه کدام دکتر کدام بخش است. اکثر مریض متاسفانه دکتر گوشگلو میرن پیش مریض داخله، دکتر داخله میره پیش مریض گوشگلو، هم وقت خودش ضایع میشه، پول خودش ضایع میشه، هم وقت انرژی دکتر ضایع میشه. این مربوط به خود ارگانیزاسیون است که همچیاتی را متاسفانه ما در افغانستان نداریم. وقتی دکتر فامیلی مثلا یک نفر تداوی میکنه، او میشناسه پدرش، میشناسه او میشناسه مادرش، میشناسه که خانواده از چه رقم است، آیا مثلا کلسترول بلند دارن فامیلیش، آیا در خانوادهش کدام کس سکته قلبی وجود داشته، او میتونه بهتر مریض تشخیص کنه، چون تنها شناخت مریض در اینجا مهم نیست، مریض شناخت تمام فامیل و خانوادهش مهم است. هم دکتر خانواده اگر فکر میکن در افغانستان در یه آخر با وجود آمده، یعنی تمام مشخصات ثبت می باشه پیش هم دکتر، یا یعنی دکتر میشناسه او را، او بهتر میتونه تداوی کنه تا اینکه بره پیش دکتر دیگه، او دکتر دیگه باز از اول تمام دوا را برش امتحان کنه و بازی دوا بر سردردی و مشکل دیگه پیدا کنه و نتیجهش این میشه که هم وقت دکتر ضایع میشه، هم انرژی دکتر ضایع میشه و هم خود مریض مریضیش بهبود نمیافه و پیش میره و مشکلات دیگه را بر مریض پیدا میکنه. البته توصیه بر مریضایی است که پیش یک دکتر برن و اگر ضرورت بود به دکتر دومی، او دکتر است که تعیین میکنه که پیش کدام دکتر بره، نه مریض.
تشکر دکتر صاحب ویسی. دکتر اکرم ملکزی از جرمنی و دکتر خالق ویسی از فنلند مهمانان هم هستند در این برنامه صحت. تا حالا در مورد هایپرتنشن یا فرط فشار خون یا به سخن ساده فشار خون بلند یا دیوینه لوار فشار صحبت کردیم، شما هم میتونید تماس بگیرین و سوال کنین. خب دکتر صاحب ملکزی، پیشتر در مورد تداوی صحبت شد. دکتر صاحب ویسی گفت که فشار خون بلند درمان پذیر نیست اما قابل کنترل هست و در مورد تداوی غیر دواییش هم یک چیزای صحبت شد. شما می دانید که در افغانستان تداوی غیر دوایی یا خانگی معمول است. از نظر شما تداوی خانگی و سفارش های یکی و دیگر در سطح قریه و ولایت و ولسوالی در مورد علاج فشار بلند خون چگونه است؟
چیزی که سب دی دکتر سب ویسی دیر دیری خیلی توصیه که آقای که دیر شین نورزن نشم اضافه کوله، آقا دو وزن خبر او که در دیر مهم تکه و مخبل رنزورانو که لیتی لیتی زین رنزوران دی که آقای وزن زیاد و چه مورت توصیه کرده دو بعد اما آقا او همه چه نوی پسلو که رنزوران خبل وزن نشی کامل پخلو وی او به خبل عادت نشی بدلوله، آقا چه چه خبل عادت بدل کرده وزن کم کرده آقای تا به دستی شوی چه حتی دوات ضرورت نو گلی ما پریقت کریدی تا یو معلوم دار شو دی خوشو تا تاسو وی سی تا خبره یاد کړ کوم شي چې په کې اضافه کول غواړم، هغه څوک چې کچیر ته وزن زیات نه لږ بده مرغه وایم چې ډیر دنګر خلک هم دي، هغه ته به څنګه وایم چې وزن دې کم کا دا غو هم مخکم چې راځي ته ارسی ناروغي دا که چې زیکونتی کني هتا ارسی او ډول باندې هم فشار لوړ دي، نو هغه ته به سره ویل شي چې لږ خونه حرکت، هغه څوک چې وزن زیات دی هغه ته خو حرکت ډیره ګټه کوي، سپورت اتمان ډیره ګټه کوي، او هغه چې ډنګر دی او هغه ته هم حتی سپورت ګټه کوي. سپورت مطلب دا نه ضرور نه چې وزنونه پورته کړي، بلکې په اونۍ کې درې څلور ورځې یو ساعت یا یو نیم ساعت که په پښو باندې سړی روان شي تازه هوا کې تېر کاغ ځایو کې چې بوټي وي یا دا چې زړو وي آبشار دا شینه وي تازه هوا وي هلته حرکت وکړي، د انسان بدن ته یو رقم تسکین یو ریلکس پیدا کیږي، نو په دې وجه باندې هم د انسان فشار لږ څه کښته کیږي. نو بل شی نو په فکر کې مې نه ګرځي.
تشکر، مفید بود و جالب. دکتر صاحب ویسی، یک سوال که معمولا مطرح میشه مخصوصا در بین کسانی که فشار خونشان بلند هست ایست که از کدام غذا بخورم، از کدام غذا پرهیز کنم. کلمه پرهیز یک کلمه تقریبا کلیدی هست در بین این اشخاص. به نظر شما آیا این پرهیز دقیق است که از کدام غذاها باید استفاده شود و از کدام غذاها باید پرهیز شود؟
بسیار زیاد مهم است و اکثرا ما چندین بار خودم با روبرو شدیم که مریض وقتی رفته دوباره بعد از 5 دقیقه آمده خسته و زله، گفته دکتر صاحب نسخه و دوا را دادی، نگفتی که چی بخورم چی نخورم. یعنی بسیار به مریض بسیار مهم است و ما در اینجا کسایی داریم که متخصص اونمو بخش است یا تداوی با تغذیه که اونا میتونن بهتر مشوره بدن بر مریضا. وقتی ما از سبک زندگی سالم صحبت میکنیم، طبعا در سبک زندگی سالم خوراک متناسب و سالم شامل است و این خوراک چیزی که بسیار مهم است، البته در فشار مصرف کم کردن مصرف نمک است در قدم اول. یعنی شما اگر مصرف نمک را کم میکنین، ما مریضای پیش ما میایه که برای ما میگفتن ما سابق مصرف زیاد میکردیم نمک، آل نمک کم مصرف میکنیم، ما مجبور میشیم یک دوای فشارش را از بین دوایش کاملا پاس کنیم، ما بگوییم که توی دوا را دیگه مصرف نکن. یعنی اگر ما مصرف نمک را کم کنیم، در حقیقت یک دوا را به فشار خون خود اضافه کردیم و این بسیار در آینده ما بر قلب ما، بر مغز ما، بر تمام بدن ما خوب است. این بسیار مردم مهم است. دوم، عدم مصرف چربی حیوانی یا اون چربی های مشبوه شده است که خود از این سبب از این میشه که کلسترول بد در خون بلند بره و این در دراز مدت سبب فشار بلند خون شود. دوم، حرکت باید داشته باشادم، نه تنها این که لاغر است یا چاق است، صرف نظر از این که چاق استین یا لاغر استین، شما حرکت داشته باشین تا قلبتان اونمو نیروی ذخیروی پمپ را داشته باشد. تا غیر از کسایی که حرکت نمی کنن پمپش خواهیسته ایسته تنبل میشه و اونمو چربیات یا اونمو شحمیات بگویم در تمام بدنش جمع میشه و این یک زهریات را افراز میکنه که خود از این در دراز مدت هم بر دماغ مضر است و هم بر خود قلب مضر است و سبب می شود تا رگای قلب حتی بند شود و پس آن مریض حتی نتانه لباس خود بپوشه، مریض نتانه از منزل اول به منزل دو بره، چون اونمو چیزی که آرای را قبلا باید میکرد نکرده و حال مجبور است که اکثر شما دیده باشین کسایی که در گیری شروع میکنن به دوش، چرا؟ به خاطر که دکتر مرد گفت فشار خون بلند است، حالا که تو مرض شکر میگیری به اون وقت، چون اصلا به ورزش عادت نکردن، به یک بارگی شروع میکنن به ورزش، یا پای خود اغوار میکنن یا دست خود اغوار میکنن یا کمر خود اغوار میکنن که دیگه اصلا دیگه نمیتونن یک قدم برن. سبک زندگی سالم وقتی ما میگیم ورزش است، غذای متناسب و سالم است و حرکت است و آب کافی نوشیدن است. این چیزایی است که و در ضمنش ذهن خود را آرام کردن است. بدوین، نه به خاطر اکسیژن، نه به خاطر تنها فقط صحت، به خاطر اینکه شما از زندگیتان لذت ببرید.
تشکر. در اینجا بگذارین یک سوال بپرسم از دکتر صاحب ملک زایی، که دکتر صاحب کسی که فشار خون بلند داره و همونطور که پیشتر دکتر صاحب ویسی گفت دفعتاً دچار یک مشکل میشه، مثلا خونریزی در خانه، کدام کمک های اولیه باید نزدش انجام شوند؟ فکر میکنم این مهم است.
خونریزی کم زیاد خواهی تاثیر پوزی می نخواهید؟
خب مثلا میخوایم در مورد امی کمک های اولیه که باید نزد یک مریض که فشار خونش بلند هست انجام شود در شرایط خانه از نظر شما کدام هستن؟
به کورنی شاید که نزد خونزی وقت که مرست رشتم سخت ده مت از این رنزوران رزی چند پوزی ندیر از سخت بینو بیگی زی بگورم فشار رشتر دیر لوری نو دقا و آلت که واضح ده چه ده آقوی که فشار بخوال لور وو کنو در دار لازم فشاری جگی مجبور سره بزر فشار کتگی که فشار کت نشد پوز نوینه نکتگی بلداد از این رنزوران دی چه ده آقوی سترگو که وینه ده نو آقا پا عجل دل بانزه روختون دازم اقوی چی گوری اقوی بیاوی چی نه فشاری چی سمشی نورشی اینه دسترگو تکلیف نشتا فشاری بعد کرده چی کورنی حالاتو که اقا زاینو که چی دکتر نشتا لمرانه امرست دوینو دو پایانو بلکت سخت دا نو یوازنی توزیه بیاد دا کچیر دا توک ده عمری لگ دیو که زیاده پوز نیوینا را غلی ده پخوام نو دی وقتی که مبیوسی کری دوی چه سر پوزا اغزا یونو که چه دا پوزی اردو که اخلاسی گیو اغا پستا برخش شروع که اغزا سر تینگ نیسی چه دا پوزی اینو نو بایی و غلط کرده ده چه اغا توک تم لول شی او اغا یونو پرزای دهی چه بزمک توی شی اغا بستونی تزه استونی نبه میدی تزه و میگه تا چه اینو لارا سر تبانه کانگ رازی اغا بد دا په کور کې باید سړی او د فشار آله ولري وګوري، که چېرته فشار لوړ و کوم شی چې په کورني حالاتو کې سړی کوی شي آرامول دي، غلی کول دي، تسکین ورکول دي، یو څوک سړی باید څملي آرام وکړي او بل نور شی چې شو هغه باید د ډاکټر وظیفه ده.
بسیار تشکر، جالب هست و بود. تا لحظات اندک دیگر که باقی مانده تا پایان این بحث، دکتر صاحب ویسی شما میخواین چیز اضافه بکنین به سخنان دکتر صاحب ملک زای در مورد کمک های اولیه؟
بله، وقتی فشار بسیار خوب دکتر صاحب توضیح دادن، من فقط میخواستم اقرار بگویم که وقتی فشار خون به حد بلند می باشه که مثلا 230 یا در خانه می بینن 230 یا 130 می باشه. در اون صورت کمک اولیه متاسفانه وجود نداره. هر چیز زودتر مریض باید به دکتر مراجعه کنه تا دکتر ببینه که علتش فشار بلند خونش چی است و این یک ضروری عاجل طبی کار داره که متاسفانه بازم تکرار میکنم که کمکی که ما بخواییم بکنیم ممکن است که ما ساعت مریض دوم به خطر مواجه بسازیم زیادتر است به که ما بتونیم برای مریض کمک کنیم. به این صورت فقط و فقط مریض باید در جلوتر بیش دکتر رسیم نشود و این یک حالت کرایس گفته میشه، کرایس فشار خون است که حالت بحرانی است که باید مریض در شفاخانه از اقل برای 6 ساعت باشه و گراف قلبش گرفته شود تا دیده شود که مشکل جدی نیست.
بسیار زیاد تشکر از اشتراک شما در این برنامه ساعت، دکتر خالق ویسی از فنلند و دکتر اکرم ملکزی از جرمنی. بسیار زیاد تشکر و تشکر از همراهی صمیمانه تان که تا حالا با برنامه ساعت رادیو آزادی بودید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.